بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی. دوره مقدماتی چالش های حکومت علوی. ویژه طلاب. آبان 96. جلسه ششم با موضوع چالش های مردم در حکومت علوی. استاد شفیعی.
سلام علیکم. خدا قوت. عرضم خدمت دوستان عزیز، سریع بریم جلو، خیلی بحث مونده. سید جمال الدین اسدآبادی یکی از مصلحان اجتماعی ما، خیلی فعالیت کرد برای اینکه بتونه جامعه جوامع و حکومت‌ها رو بتونه تغییر و اصلاح توشون اتفاق. هر آن چیزی که فکر می‌کرد ممکنه مخل و مانعی برای اصلاح بشه پرده پوشی میکرد. رضا هنوز مثلا مثل ملیت، هنوز اختلاف این کجاییه؟ افغان ها اومدن حتی استخوناش رو ازشن بردن، ایرانی ها میگن مال همدانه، هر کسی یه جایی رو میگه. جالبه، تو عالی ترین مناسب رفت مذاکره کرد با پادشاه عثمانی، با ناصرالدین شاه، با ارزم به حضور شما که والیان مختلف سرزمین های اسلامی، خیلی هم باشون معنوس بود و حتی مذهبش هم تغییر میکرد، سنی بوده، شیعه بوده، شیعه زیدی بوده، اسماعیلی بوده، حنفی بوده، غیر حنفی بوده. چرا؟ گفت چون من میخوام ارتباط برقرار کنم، اینا ممکنه مانع بشه، کاری ندارم درست و غلط بشه. اواخر عمرش رو من اشتباه کردم، صلاح از بزرگان شروع نمیشه، باید میرفتم رو عوام سرمایه گذاری میکردم. این جمعه شهر مطهری رو ببینید، این فکر غلطیست که یک عده طرفداران اصلاح که هر وقت در فکر کار اصلاحی میفتن زوهمای هر سنف رو در نظر میگیرن و هم گله های مرتفع در نظرشان مجسم میشن و میخواهن از ارتفاعات منیک شروع کنن. تجربه نشان داده که معمولا کارهایی که از ناحیه یا قله های رفیق آغاز شده و در نظرها مفید می نماید بیش از آن مقدار که حقیقت و اثر اصلاحی داشته باشد جنبه تظاهر و تبلیغاتی و جلب نظر عوام را دارد. الان خدمت یکی از دوستان نکته ای عرض کردم، اونو از باب احترام خدمت ایشون عرض کردم، هرچند الان باید بگم حضرت امام این نیست که عوام به ما و عوام رو بتونیم تحریک کنیم بدون حضور خواص. جریان از این قراره، تو مثال انقلاب من عرض میکنم، حضرت امام اومدن طرح‌هایی که تو ذهن داشتن، ایده هایی که در ذهنشون بود به شاگردانشون انتقال دادن و شاگردانشون اومدن این حرفا رو به عوام انتقال داده. پس امام یک اقلیتی از خواص رو داشتن، این اقلیت خواص کثیری از عوام رو راه انداختن، این عوام که راه افتادن خواص‌های دیگه‌ای که اکثر خواص مجبور شدن تن بدن. این همیشه حضرت آقا دلیل موفقیت حضرت امام و همین رو میدونن، فهمودن که امام شاگردان این داشت حرف امام رو گوش مردم میرسونن، اما من ندارم. حضرت امین امار داشت، ابن تیهان داشت، بیس ابن سعد داشت، مالکشتر داشت، این یه اقلی. خب اومدن عوام رو تحریک کرد، عوام اومدن با مرد امام بیعت کرد، طلحه و زبیر مایل نبودن با امام بیعت کنه، قیس سعد بن ابی وقاص مایل نبود با امام بیعت کنه، زید بن ثابت اینا خیلیشون دل خوشی از امام نداشتن، اما اینا مجبور شدن بیان با امام بیعت کنن. چرا؟ جرأت نمی‌کردن مخالف عوام حرف بزنن. پس یه اقل خواصی هستن.
راه حل شما روحی نفاق رو زنده میکنه، تو رو دروازه همراهی میکنن، بعد یه جایی علیه حکومت اسلامی میشه.
راه کار من نیست.
همین چیزی
یک فرمایش حضرت امیره چی بود؟ نه از قضا، از قضا خواست به جای این که همون نکته ای هستن اینا میخوان محبوب تو جامعه حضور داشته باشن، میگه خب باشه بذار هرچی اینا میگن ما بپذیریم دیگه. نگاه کن این جمله رو، بهترین امور نزد تو باید جامعه ترین آنها برای جلب رضایت عوام باشه. میخوای اهداف عالی نظام رو پیش ببری، عوام رو جذب خودت کن، زیرا نارضایتی خواص در صورت وجود رضایت عموم قابل چشم‌پوشی است. حتی اگر اونها شمشیر بکشن تبلیغات کنن، چون عوام رضایت دارن شمشیرشون برش نداره. این اقل خواص رو دقت فهمیدین؟ یعنی این تعارض نیست. حضرت میگه تو بیه سراغ عوام، اما چجوری باید حضرت؟ این طبیعیه دیگه. همین الان شماها اقل خواصی، اما اکثر خواص جامعه فضاشون چجوریه؟ قطعا با شما متفاوتن. پس این یک سیره، یه اقل خواصی هست، یه کثیری از عوام رو راه میندازه، بقیه خواص مرد بگن مجبورن بگن چش. تا زمانی که عوام، شما بدونید عوام رو مدیریت کنید و به تعبیر دیگه تا زمانی که اون عقل خواص حضور داره. اجازه بدید دوست تا رو بریم جلوتر. برای تضعیف
بالا مجال از اینجوری حلقه اولی که درست کنید هم هیچ کش میره بالا، یعنی اولین فسادی که بینید همین
حس خوبی دارم و داری دارم میگید که این طرح شما و تئوری شما این حلقه که درست میکنید.
نه اصلا نمیدارم میگید مثلا اگه تمثیلا یه حلقه اولیه باشه، حلقه اولیه تو نسید که یه فسادی بین خودشون هم اتفاق بیفته مسلمان میرم اون فساد هم تحمیل میده. این اولی ایراد اولش و
دومیش هم نه دیگه، اون خواص، اون اقل به خواص دیگه اخص به خواص هم. شما چقدر انحراف در اون جمع قیس ابن سعد و مالک اشتر و محمد ابن ابی بکر و عبدالله ابن جعفر و اینا میبینید؟
ولی تربیت
اونا
چقدر مهمه؟
این دیگه تناقض. نگاه کنید رفقا، یه مسلط توی فرض کنید تو جامعه هست، در رأسش ولیه، در کفش عوامه، چگونه انتقاد پیدا میکنه؟ شما نگاه کنید، من همین یه نمونه رو عرض کنم، این بحث رو خدمت شما عرض کنم و ازش بگذریم. امیرالمومنین، دو تا مثال میخوام بزنم از تاریخ. امیرالمومنین 4 نفر دنبال تو صحیفه، دنبال 4 نفر بود اومدن، 40 نفر بود، چند نفر اومدن؟ 4 نفر اومدن، تا یکیشون هم بعدن اومد. 4 نفر بودن. 25 سال بعد چند نفر برای امیرالمومنین شمشیر زدن؟ فقط توی جنگ 60,000 نفر اومدن پیش امیرالمومنین، توی جنگ 14,000 نفر کشته شدن از دو طرف. این رویش شما چجوری میبینید؟
رویشش هم میبینید یکی میگه شم تو کربلا
باشه، شما رویش رو ببین، تناسب رویش رو ببین، تناسب ریزش هم رویش طبیعیه تو جامعه. این یه نکته. مثال دوم، امام سجاد میفرماید بعد از واقعه، مثلا حالا فرماش امام صادق هم بوسیدی میذاریم کنار، بذاریم نازم کنار که تعبد نداشته باشه، یک خاصی سوال کنیم، این سوال باشه بعد از جلسه. تو کربلا چه اتفاقی افتاد؟ چند نفر پاکار بودن؟ شما نگاه کنید بعد از 20 سال بعدش، نگذاریم امام سجاده رو بگیم روایتش، امام سجاد میخوان در حجاز، در مکه و مدینه ما 20 نفر یار نداریم، 20 نفر در مکه و مدینه خواستگاه وحی و شهر پیامبر 20 نفر یار نداریم. سوالم اینه 20 سال بعدش، 30 سال بعدش در زمان امام باقر و امام صادق چند هزار نفر میامدن تلمذ میکردن و میپذیرفتن و حضرت این امکان براش فراهم بود حکومت تشکیل بده اگر افشای سر نمی کردند؟
نه فرمونش یه تنوری ندارم برای انقلاب میگن،
حضرت میخواست انقلاب کنه، همون یاران تنور، یاران تنوری. من سوالم اینه که غیر تنوریش امام یه 20 نفر نبودن که بارو محبوب باشی؟ و این نکته رو بگم، امام صادق برنامه حکومت داشت، افشای سر شد، بنی عباس سوء استفاده کرد با برنامه امام، با طرح امام، با شعار امام، حکومت رو دست آورد. روایت داریم که بنا بود سال 140 همین حکومتی که به یک تناسبی شیعیان الان منتظر شدن در سال 140 محقق می‌شود. به امام صادق عرض کردن چرا نشد؟ همون چون افشای سر شد. این رو پرانتزشو ببندیم به این جلو تر می‌شود. این تو کافی هست. کتاب انسان 250 اگه قطعا خونده میگه این تو اونجا هست. یه پزوند یه قبلش هم داره که میگه که امام می‌فرما بنا بود حکومت در سال 70 محقق بشه. خدا شیعیان امتحان گرفت، امتحان روی کربلا مردود شدن، موکول کرد سال 140 امتحان گرفت. چیه امتحان این دفعه؟ به چی بود؟ افشای سر. خدا گفت که اینجوری هست دیگه، تاریخ معین نمی کنم. اونه که اشتباه است من تقدیم می کنم، خودتون اصلاحش کنم.
اشتباه نوشتم نمی کنم که مردود بادر بادر بادر.
حالا بگی اونا رو حتما بگید، من یادداشت کنم. هر وقت اینم تقدیم به شما میکنن، نقایصش رو برطرف میکنید، جای دوستان رفتید استفاده کنید. نگاه کنید دوستان، عوامل مختلفی مثل جنگ ها، عدالت امیرالمومنین، فتنه ها و لغزش خواص در تضعیف حکومت امیرالمومنین اثر داره، اما هیچ کدوم از این فاکتورها به اندازه لغزش خواص در حکومت امیرالمومنین اثرگذار نبود و شاید بتوان گفت بنیادی‌ترین عاملی که باعث تضعیف حکومت امیرالمومنین شد همین ریزش خواص بود. اما اینا رو داشته باشید، بیشتر دربارش توضیح میدیم. اما چالش‌های خواص در حکومت امیرالمومنین، اولی شیوع اشرافیت و رفاه طلبی، چیزی که ما طلبه ها بسیار بهش مبتلاییم. بعد از این که شهریه این وضعیت ها بدن به شهریه که نمیخواییم انتقاض کنیم، جرأت نمی کنیم، من میگم که میگردن دستشون در نکنیم، ندم دستشون در نکنیم. آره واقعا سرمون هم زیاده، کاری ندارم به این مباحث. طلبه ای که فرضاً ماهی 600 تومان میگیره، 700 تومان میگیره نهایتاً، بعد از مدتی بشه کاری پیشنهاد میکنه، حقوقی بهش میدن مثلا مادر 6 میلیون 7 میلیون 8 میلیون و بسیاری. و دقت کنید زندگیش با اشرافیگری، یعنی این که میخوام عرض کنم، یعنی تکاثر در اموال، یعنی بیش از آن چی که مورد نیازت هست. و چقدر وحشتناک، نخونین روایات رو که ما میفهم هایی کسی خونهی داشته باشه بیشتر از مورد نیازش مورد لنده، فرشتمان هر روز لندش میده. اگر لباس هایی داشته باشه که بیش از نیازش باشه همینجا، خیلی بیش از نیاز بودن وجود داره. نگاه کنید در روایات ما هم در آیات قرآن هم در روایات به دنیا تعبیر متاع شده، یعنی متاع یعنی کالای فاخری، و بارها گفته شده که دنیا باید دوستان دقت کنید، اگر حضرت آقا اندیشمندان ما اسلام حضرت آقا در باره اقتصاد گویزدن می کنن، اقتصاد اصالت نداره. اقتصاد مهمتر وسیله است، ابزاری و مهمترین بس ابزاره. این که دنیا رو دین رو بر ترجیح ندهیم، ما ها غالبا تا زمانی دین داریم که دنیامون به خطر نیفته. رضا بارها اتفاق افتاد، اینا دیگه بعضی شد دیگه به خودش دارم سریع عبور میکنم چون واقعا وقت نیست. علاوه بر اینکه گرایش به دنیا و رفاه طلبی در نهان هر انسانی وجود داره، گاهی برخی از سیاست‌های غیر عادلانه و رویکردهای اشتباه باعث می‌شود، باعث رشد فزاینده و بی‌رویه‌ای در این امر می‌شود. در صدر اسلام سیاست‌های اشتباه و رویکرد غیر صحیح به فتوحات، تقسیم ناعادلانه بیت‌المال، بهره‌مند شدن خواص از امتیازات انحصاری، باعث تکاثر در مالندوزی و مسابقه در اشرافی یعنی بین خواص شد. در این هنگام است که ارزش‌ها تغییر می‌کنند. علم و تقوا و سجایایی همچون ایثار و روزش در راه خدا معیار برتری انسان‌ها بر یکدیگر به حساب نمی‌آید و صاحبان زور و زیور و مال و منال در جامعه جایگاه بلندی پیدا می‌کنند. مثلا تو جریان بعد فکر میکنم آورده باشم، حالا نمیدونم چند اسلاید قبل یا بعد، حالا عرض میکنم اینجا آوردم. شما جریان فتوحات در زمان رسول خدا به کسی اومدن خدمت از رسول گفتن به چه کسی زکات تعلق میگیره، یعنی به تعبیری یعنی خط فرق کجاست. اگر اشتباه نکنم حضرت فرمودن که کسی که 50 دینار یا 200 درهم 50 دینار یا 200 درهم نکنید. این کسی بود که بهش فقیر نمیگفتن. یه دفعه شما با 4000 5000 تا 12000 سکه برای افراد خاص می خب این چه فضایی به وجود میاره؟ این همین میشه که باعث میشه که تغییر ارزش‌ها تو جامعه ایجاد بشه. امیرالمومنین بارها فرمودن شما را چه شده است که با به دست آوردن مقدار اندکی از دنیا، من مخصوص از این روایت رو میخونم اول برای خودم، اومد خدمت امام صادق علیه السلام گفت آقا میخوام برم یه سفر تجاری، میشه استخاره بگیرید؟ آقا استخاره کرد گفت خیلی بده نریم. ایشون رفت، کار مجبور بود بده مثل خیلی استخاره ما که خوب و بد میاد عکسش انجام بدیم. رفت و عجیب سودی هم گیرش اومد. برگشت من خدمت حضرت گفتم که آقا شما گفتم نرو، رفتم بهترین سفر تجاری زندگی. آقا فهمون نماز صبح چی شد؟ اون روز غذا شد، تمام دنیا به دستیاری می آوردی ارزشش رو نداشت. حضرت می فهمید که چه شده که با به دست آوردن مقدار اندکی از دنیا فرحناک و مانشاد می شوید، در حال که از دست رفتن محرومیت فراوان آخرت شما رو محزون نمی کند. می زنیم به این جلو مشکرم اگر اجازه می دیدم بسه درست میکنید. این همونی که عرض کردم، علت این که خواص به هم دیگه امر معروف و نهی از منکر نمی کنن. حضرت سپس به رواج تغییر ظاهری از آخرت گرایی به دنیا گرایی اشاره میکنن. می فرماید آنچنان این مطلب آشکار است که همه عیب یکدیگر را می دانید و اگر بر زبان نمی آورید به خاطر آن است که می ترسید همان عیب را درباره شما بازگو کنند. گویا دست به دست یک دیگر داده ای تا آخرت رو ترک گویید و نسبت به دنیا عشق ببرید. و این همون جمله‌ای که امام حسین فرمود که دین در لسان شما تغییر شده نکنه. پس اولیش و مهمترینش، من مهمترین ها رو آوردم خدمتتون چون مجالش نبود بیش از این. پس یکیش اشرافیگری. این اشرافیگری پیامدهایی داره. اولا فرایند شو عرض میکنم بعد پیامدش هست. این همونیه که عرض کردم. نگاه کنید در جنگ نهاوند سهم هر سوار نظام 6000 درهم رسید، هر یه نفرش. در نبرد نکنید اینا سهم داشتن، خب اینا پولا رو برم داشتن. الان شما برو اصلا سوریه رو از حضور داعش و عراق پاک کن، به شما یک قرون نمیدن. در نبرد زالق هر رزمنده در یک لشکر 8000 نفری 4000 درهم بهره غنیمتی داشت. هر ساله از سرزمین های فتح شده عراق 120 میلیون درهم، از مصر 40 میلیون، از شامات از شام 17 میلیون وارد خزانه مسلمانان میشد. قسمت اعظم عایدات به طور نامساوی تحت عنوان عطا بین مسلمین تقسیم میشد. به طوری که فرزندان رزمندگان بعد سالیانه 2000 درهم، مهاجرین بعدی 5000 و انصار بعدی 4000 درهم. عایشه بیشترین حقوق مال عایشه و حفصه است، 12000 درهم. حالا اینو داشته باشید، امیرالمومنین اومد این پولو تقسیم کرد بین همه، به هر نفر چقدر رسید تو اون گزارش؟ شما حساب کنید چقدر بهرون بودن. یه نفری که 12000 درهم میخوره سهم چند نفر رو داشته میگیره؟ شما اینو حالا حساب کنید دیگه، من ریاضی ضعیفه. منبعش که آقای سلیمانی از منابع اصلی استفاده کرده، اونجا هم اومده. این غنایم و عطایا دقت کنیم، امیرالمومنین یک تئوری دارن در اقتصاد. متاسفانه بچه های انقلابی ما هم این تئوری رو خوب درک نکردن. حضرت میفرماید میدونی چی باعث پیشرفت میشه؟ عدالت، نه ثروت. گاهی توسعه هست، ثروت هست، اما چون ناعادلانه تقسیم میشه از قضا باعث شکاف طبقاتی بیشتر، فقر بیشتر، تورم بیشتر و نارضایتی بیشتر میشه. شما الان حساب کنید، به اون 12000 دادید، به اون 4000 دادید، سهم هزاران نفر رو ندادی. این یک. دو، خب وقتی تو پول زیادی داری تورم هم به طریق اولا میره بالا. سه، این فاصله طبقاتی بین غنی و مستضعف جامعه که دارن خودشون رو میکشن امروز که والده مستضعف رو دیگه به کار نبرن، بگم فقیره، گداه، آسیب پذیره، چون بار داره. شما بگی مستضعف بار داره دیگه، نگاه بار مثبت داره، چقدر این فاصله طبقاتی چیکار میکنه. لذا حضرت میفهمد هم امنیت، دقت کنید، توس بعد اون آقا برمیگرده میگه که عدالت بدون توسعه یعنی توزیع فقر. این اشتباه بچه‌های خودمونه. در حالی که اگر توسعه باشد بدون عدالت هم فقر حاکم میشه، هم ناامنیتی هست. چرا؟ چون یه طبقه 200 میلیون 300 میلیون ماهیانه میگیره از بیت المال، نه از تلاش خصوصیش در یک شرکت خصوصی، بلکه از یک رانت دولتی. و یه آقایی باید با خرج یارانش زنده بمونه. خب این مجبور آخر چیکار کنه؟ خدا نکنه که زن و بچه‌ش هم مریض بشن. خب یه جایی تا کجا میتونه این تقوا پیشه کنه؟ اکثر مردم دستشون به خطا میره اینجا و خدا ما رو حفظ کنه از این شرایط. دستش خب این ناامنیت میره مجبوره، برای که پولو بگیره، یه پولی داشته باشه، میره زورگیری میکنه، میخواد با چاقو طرفو بترسونه. این کاره نیست که، شارگشو میزنه، قاتل هم شد، هم اون مرد و از دنیاش بی بهره شد، هم این به خاطر سیاه نشست. همین هم مهمی فرماید تو عدالت اگر پول بیاد ثروت میاد اما به عدالت تقسیم نشه، هم موجب فقر جامعه میشه، هم باعث اشرافیگری و فساد در جامعه میشه، هم باعث ناامنیتی میشه.
یه بخشش درست این ایده که ثروت منابع ملی یا مثلا مارکسیر ایتول ما رو بخواد تقسیم بکنی، آره شکاف رو بر میداری، ولی یه جایی هست طرف از هیچ رانتی هم استفاده بکنه و خودشون موفقن.
من دقت کنید نسبت به واژه‌ام، نه اون اشکال نداره، تلاش کرده با نبوغ فکریش انجام داده. یه نکته من عرض کنم، در اسلام هیچ وقت شکاف طبقاتی از یه حدی بیشتر نیست، از حد غیر منطقیش بیشتر نیست. چرا؟ میگه زکات تو بده، خمس تو بده، انفاق تو بکن، یعنی از یه حدی نمیذاره غنی خیلی خیلی یه جایی به تفرعون برسه و فقیر به یه حد، تا فقیره اون بنده خدا بعد خمسش رو بده، یکی خمسش به این میده دیگه، نمیده. این یه نکته. پس این فرایند شویش بود. خیلی
ثروت فخزدایی میشه، دوباره بودی فرزدایی میشه.
اگر بدون عدالت تقسیم بشه قطعا فرزودا خواهد فرزا خواهد زا جزاییده
حتی
که
الان
مشکلی
که
الان هست
که
عدالت
با
مساوات اشتباهی
این هم
یه
نکته است
سید سوال کرده بود
این مطالبی که سید میگه همش برم کرده یه نوعی به فلسفه بفهم
اصلا تقسیم ثروت داریم بله
بله
نه
ربطی هم بسید این هست بکنید انفاض عمومی ما داریم این انفاض بربری دارن تولید ثروت این یه بخششه مالیات این یه بخششه فاکتورهای دیگه این هستی ثروتی به دست میاد این ثروت حالا اختلاف سر اون مطلب اولی شما فهمیدید نیست اختلاف سر مطلب دومه خمیازه نکش بیکشی من هم خمیازه هم یعنی خمیازه میان حسوده درسته اختلاف سر حوزه دومه که این ثروت چگونه تقسیم میشه وقتی هم میگن آقا ندین دست مثلا یه عده میگن آقا اینو تقسیم کنیم به فرض کنم یارانه میگن دست من یه عده میگن نه آقا اینو چیکار میکنیم کارخونه میسازیم همون بره اونجا کار کنه تولید به دست ثروت برسه اختلاف سر حوزه دومه ولی در جامعه تقسیم ثروت اما نگاه کنید حالا این سیر رو نگاه کنید زنجیره رو نگاه کنید این قنایم و عطایای هنگو به مرور دامن بسیاری از اصحاب نامدار پیامبر را به تجمل‌گرایی آلوده کرد و موجب پیدایش روحیه اشرافیت و رفاه طلبی بین آنان شد. خب این یک. دو رفاه طلبی و عافیت طلبی سران اصحاب اندک اندک همونطور که شهید مصری گفت فساد از خواص عوام انتقال پیدا میکنه اندک اندک همه جامعه را به سوی مالاندوزی سوق داد و حرص و ولع مردم را به تکاثر افزایش داد انتقاد یه عده خواص هم دیگه زورشون نرسید ابوذر به خاطر انتقادش نه تبعید شد به شام بعد از شام اونجا بایکوت شد معاویه با اینکه بایکوتش کرد این میرفت تو مسجد بلند شد داد بیداد کردن حرف زدن به عثمان نامه داد که بابا این داره وضعیت ما رو میرزه به هم چی کار کرد؟ این هم سوار یه شطور بی جهاز کرد و فرستاد مدینه که امیرالمومنین وقتی دیدش شروع کرد گریه کردن این گوشت‌های پای جناب ابوذر ریخته بود و اونجا هم تبعید شد به روزه اما رو زدن فتح گرفت عبدالله مسعود رو زدن به خاطر اون کتک خوردنش چون بهش گفته این خزانه‌دار کوفه بود ولی گفت هی میامد میگفت به من میده بعد نامه نوشت به عثمان گفت من خزانه‌دار بیت الله هم بیت الله هستم یا بیت شما گفت بیا به مدینه ببینم چی میگی اومدن و زدنش و مریض شد و فوت کرد وصیت کرد این داخل پرانتز بگم یه رسمیست و بوده در حرم اگر کسی یک کسی ناراضی باشه میگه اون بر خلیف مثلا خلیفه بر من نماز نخونه یه طریقه ابراز این بود مثلا کی؟ عبدالرحمن ابن عوف عبدالرحمن ابن عوف داماد و تک فامیل عثمان همون کسی که اصلا خلافت رو دو دستی تحویل کی داد و امیرالمومنین گفت تو داری الان میدی که بعداً بهت پس بده ولی خدایا بینشونو برهم بزن عثمان مبتلا میشه به رعافه اگه اشتباه نکنم خون دماغ دکترا میگن یه رفتنی هست این یه وصیتی می نویسه و تو اونجا عبدالرحمن نعوفو میکنه که جانشین خودش این حالش خوب میشه عبدالرحمن قفت که اون وصیت به دستش رسیده بهش بر میکنه میگه من در ملاء عام تو رو خلیفه کردم تو توی نامه خصوصی اینا اختلافشون میشه و میمیره حالا کاری ندارم بعد اونجا وصیت میکنه که بر من فلانی نماز نخونه پس این که رسم بوده که اگر میگن خلیفه بر من نماز نخونه این برای ابراز نارضایتی بوده پس چه نکته یو عرض میکردم؟ میخوام بگم عبدالله مسعود هم همین جوری شد
به خاطر اون کتکی که خورد مجروح شد و بیمار شد و بعد خورد. بخواهم میگم پس نگاه کنید، اول اصحاب نامدار مبتلا شدن، کم کم عوام، و نکته سوم وقتی میل به رفاه و آسایش در دلها شعله ور شد، به طور طبیعی انگیزه تحمل و رنج و مرارتها در راه حق کاهش میابد، هرچند شخص در مقام فکر و اندیشه حق را بشناسد، ولی به دلیل رفاه طلبی تا و توان و تحمل و رنج و مهنت حق گویی و حق طلبی را ندارد. رفقا تو مدار حق بودن هزینه داره. این دوستمون که الان من نمیبینمش و جلسه پیش سوالی رو فرمودن، ناکن اینجا داره میگه، اشاره میگه اینا حق رو تو مقام باور میدونن کی حق کی باطله، موانعی هست اجازه نمیده. خود ما گاهی اوقات تو دروازی با رفیقمون میدونیم ناحق داره میگه، اما چون قبلا شاید یه قلبی ازش گرفتیم سکوت میکنیم. به قول شما ریشمون گیره، دستمون زیر ساتوره، ریشمون گروه. حالا میشونی رو به دستمون زیر ساتوره بسنا برمانه که ریش ندارن، برای نقطه مهمی یا دارای سوابق مذهبی خوبی هستن و یا در وفای به دین سابقه خوبی دارن، اما به خاطر این دنیا طلبی چون میدونن در حال به خطر میفته دنیاشون، حاضرن خیلی مبارزه نکنن. اما پیامدهاش دو پیامد عمده داره، خصوصا در زمان امیرالمومنین. یک این که عدالت رو بر نمیتابن، مثل همون جریانی که عرض کردن در مورد یا مثلا در مورد طلحه زبیر رو عرض کردم، یه مورد دیگه هم عرض کنم، مروان و عمری ها اومدن پیش امیرالمومنین، امیرالمومنین به خلافت رسیده بودن، خلافت ظاهری، گفتن یا علی ولید رو ببین، بابای منو تو بدر کشتی، داداشم هم تو احد کشتی، اون یکی هم با بزرگش رو کشتی، حالا به قول شما منم که کشتی. ببین الان هم که داری تو امیرالمومنین، حالا کنید این که آیه از قدیم یه بار گفتن گفت اینا روشون نمیشه و الا امیرالمومنین تون میگفتن افراطی ترین آدم علی، روز اول لحظه اولی که به خلافت مردم باش بیاد که رب بالا منبر گفت مردم من به فکر خودم، اجتهاد خودم، سنت رسول خدا و کتاب خودم رأی میکنم، هیچ مشکل نده، اموال به ناحق مهر زنانتون شده باشه، خشت خانه هایتون شده باشه ازتون میگیرم. خیلی طبیعیه امیرالمومنین عقل سیاسی که امروز مردم میگن نداره، راست میگه. اگه این سیاستی که ما داریم میبینیم، امیرالمومنین ته بی سواد توی این حوزه بوده، کسی روز اول همچی حرف میزنه که یه عده بگن آقا عجب اشتباهی کردیم با تو بیعت کردیم، همون لحظه مروان برگشت نگاهی به ولید کرد، داره میگه که تموم شد دیگه. لذا بعدش اومدن گفتن، چون اینا خیلی اموال عجیب، خمس غنایم فتح امریکا افریقا رو عثمان داد دامادش. دامادش کیه؟ مروان حکم. مروان کسیست که خودش، باباش، داداشش مورد لعن پیامبره و پیامبر گفت حق ندارید اینا رو تو شهر من راه بدید. حتی خلیفه اول و دوم هم جرأت نکردن اینا رو راه بدن، خلیفه سوم راه داد، نه تنها راه داد، همه امور از نشتگین سپر. امیرالمومنین به عثمان گفت زمان محاصره کن مروان رو عزلش کن، همه اینا زیر سر اونه، همه این نارضایتی زیر سر اونه. من گفت نه، شو کردن امیرالمومنین فوش دادن. خیلی عثمان نسبت به اون دو خلیفه از جهت خیلی جسارت کرد میکرد به حضرت، ولی اون دوتا به حال اون ظاهر رو حفظ میکنن. جالبه، حالا عرض خواهم کرد توی اسلاید بعد. پس نگاه کنی، اولین پیامدش این بود که طرحهای اصلاحی سخت و پر مشقت حضرت حمایت نمی کردن، مثلا با تقسیم مساوی بین المال که می توانست عدالت اقتصادی را در جامعه برقرار کنن مخالفت میکنن. دومین پیامدش چیه؟ همین بود، به حضرت گفتن بگذر از اون حرفی که زدی، هرچی اموال عثمان به ما داده بذار باشه پیشمون، ازمون نگی، چون حضرت گفت میگیرم ازتون دیگه. حضرت خانه ها مصادره کرد، گله های اسب و شتر مصادره کرد، یه عده تا فهمیدن اموالو برداشتن و رفتن. بله کانادا یهدنه. پیامد دوم و ترخترش این بود که برخی برای به دست آوردن درهم و دینار بیشتر با آن حضرت خیانت کردن و به بیت المال دست اندازی میکنن یا به معاویه پیوسته میشدن چی؟ پناهنده، یا نیروهای کارآمد نظام علوی را ترور میکردن. این پیامدها گاهی با اعتراض گاهی با خیانت سوره بود. اعتراض کیا میکردن؟ آدمهای خوبه من مثل عقیم، عقیل آدمی کمی نیست، زبانش، قدرت بیانش، میره از ماهی پول میگره همونجا هم دوتا شد پشت تحریرش میداد میامد بیرون، ولی پوله رو هم میگره. حالا ممر در آمد نداشت، خانواده وسیعی داشت، به شدت فقیر بود. یه بار امیرالمومنین دقیقا نگاه کنید، میخوام وضع رو میخوام عرض کنم. بعد از این تساوی بیت المال سویه تو مسجد، دوستان خیلی سنگینه، مثلا شما بالا منبری برادر سرشناس بیاد بالا، بیاد بلندش بیسته بگی آقا این حرفا چیه میزنی، حالا به تعبیر من حرف مفت داری میزنی دیگه. خب من یه سوال دارم واقعا، اصلا شما دیگه میتونید بعدش ادامه خطبتون رو بدین؟ امیرالمومنین داشت همین به سریه تقسیم میکردم، بلندش رو گفتش که چه بلایی سر عرب آوردی، منو با سیاه مدینه یکی کردی. عقیل گفت چرا؟ چون این در حال جز بزرگان و بنی هاشم بود، اینا عمر در زمان عمر بیشتر پول گیرش میامد تا در زمان برادر شدی. من بعضی وقتا میگم که اگه اون زمان رای گیری بود امیرالمومنین چه رای نمی آورد. من پیامدش رو عرض کنم خدمتتون. ولتجعلنی و اسودن من سودان المدینه واحدن، آیا تو منو قرار دادی من رو با سیاهان مدینه توی بزن شدایی؟ من کجا تو کجا؟ کیه این عقیله؟ من بعد دستا معتقدم که مراجع ما در خوب بشون به اهل بیت کرده اینا هم نمیرسن. این شما فکر میکنید عقیل اهل بیت رو نمیشنا، امام رو نمیشنا، یه دشمن های امام رو نمیشنا، بعد بلند میشه نیاب کجا عقیل؟ و از امیرالمومنین که چیزی دستگیرش نمیشد، میرفت پیش معاویه میگه معاویه من پول بده، معاویه هم سنگ تمام میذاشت. ما نگاه کنین معاویه به بیشترین عطایایی که به داشت برای بنی امیه بود، نهایتش 100,000 سکه بود. به عبدالله ابن جعفر 1,000,000 سکه میداد. خب ایشون هم برمندش بکن تو جیبش میداده بنی هاشم، ولی به هر حال روزا با اثر یه قانونی داریم به نام قانون اندیگر، تو طرفش باخته. اگر خودت رو نسازی، یکیش در طرف حق این که میگن که اگر خودت رو ظرفیت خودت رو بالا نبری، با حتی با امام معصوم هم نشین باشی، بعد از مدتی جایگاه امام در نظر کاسته میشه، میگه این هم مثل منه، میخوره میخوابه بلند میشه استقبال میکنه وضو میگیره قضای حاجت داره. بعد میگی که خب اینم نگاه کنید از اون جایگاه قدسیش چون معرفتم کمه، امام بگید اون جایگاه قدسیش نمیبینم. لذا خیلی از کسانی که با اولیاء الهی هستن اگر ظرفیتشون رو بالا نبرن با اون اولیاء میگه آقا اینم یادم معمولیه دیگه، منم تحلیل دارم، علی تحلیل داره، منم تحلیل دارم، برادر امامه، پسر امامه، میگه که حالا تو چرا امام شدی من نشم. از اون طرفش قانون هندیت چرا باخته؟ وقتی شما با دشمن باشی، با دشمن بشینی بلند میشی میگه آقا این گوری نیست که، هی شما میگه این شیطان اکبر، کجا شیطان اکبر، بابا هم کلاس بودیم، تازه وقتی بچه نوام به دنیا اومد بهم تبریک گفت، منم سگشو دیدم گفتم خیلی قشنگه، اونم گفت دست در نکنه، به هم پیام میدیم، پیام میگیریم، ناگهان اون خباثت رو شما نمیبینی، خیلی مهمه بابا. رضا برگشتم به امام حسین گفتم بابا یزیدم یه آدم دیگه، اونم که سبک زندگی داره، آدم خوبی نیست، اما حالا لزوما ضرورت نداره که لزوما این دنبال محو اسلام نیست. حالا هی امام بگه بابا وس با فاتحه این اسلامو خوندا، نمیبینه. چرا؟ باش به هم نشینه، میگه اینم یه آدم مثل منه، اون خوبسایی که تو میگی من ندیدم. یا کنید گاهی با اعتراض گاهی با خیانت، اعتراض عرض کردم اما خیانتش این روایت شاید کافی باشه. امام صادق علیه السلام همون یکی که موالیان امیرالمومنین از آن حضرت مالی درخواست کرد، من حد میزنم کی باشه، ولی حالا چون حضرت بیان نکردن از باب کسب آبرو برای اون بابا، شاید من هم نمیدونم، اصلا شاید داره در خیلی نقلیون رد کرده. یکی از موالیان امیرالمومنین از آن حضرت مالی درخواست کرد، حضرت فرمود وقتی عطای من رسید آن را بین خود و شما تقسیم میکنم، بذار حقوقم بیا، ولی غلام قانع نشد و گفت این مبلغ برایم کفایت نمی کنن. و به دنبال این ماجرا به معاویه پیوست، معاویه جایزه گرانقدر و مال فراوانی به او بخشید. یه بعض دیگه هم که زید بن ثابت، چون نمی رسن به آخرش، زید بن ثابت صحابه پیامبر، همین جوره امیرالمومنین راوی قدیر، امیرالمومنین فرمود که با امیرالمومنین هم بیعت کرد، امیرالمومنین فرمود نمیای تو جنگ با کمک من، گفتش که تو جواب نامه گفتش که میشه همون گونه که زمان عمر تقسیم، این تقسیم بیت المال باور کنید پایه و کمر حکومت امیرالمومنین تحت شعاع خواص نیومده، رفقا خو گرفته بودن با ماهی 200 میلیون 300 میلیون، وقتی خوب بگیری در حالی که زندگی با 2 میلیون، انقدر سوراخ زنبه برای زندگی میذاری که بازم اون کفایت نمیکنه، وای وای که اون بکنی 10 میلیون. خب میشه همون جمعی همون فهمید که من باغات زیادی مدینه دارم، اونا رو بردار برای خودت. نه من که اینجوری نمیخوام، حق همون میخوام. و دیگه نیومد. هیچ خاندانی به نظر من، حالا اینجوری نگم، بگم یکی از خاندانهایی که بیشترین عناد رو نسبت به اهل بیت داره خانواده خاندان زبیر هست، با اینکه زبیر جود اهل بیت بود. چرا؟ خاطر خالشون. با این حال خالشون کیه؟ ام المؤمنینه عروت بن زبیر، از خاندان زبیر و دشمنان امیرالمومنین به حساب میآید. او در یکی از فرازهای سخنش دقیقا به این حقیقت اشاره میکند. پسرش یحیی میگوید پدرم وقتی نام علی را در نظرش میبردند به او دشنام میداد، ولی یک بار من گفت یا بنی والله ما احجم الناس عنه الا طلبا للدنیا، به خدا قسم مردم از علی روز بر نگردانند مگر به خاطر دنیا طلب. پس این پیامدها. اما چالش دوم، کینه ورزی نسبت به امیرالمومنین. گاهی اوقات خود حضرت آقام داشتن، حضرت آقام میفهمن بعد وقتا جریان فکر کنم 88 هم بودن، تو قد کشم به حال یادم نیست. حضرت آقا فرمودن که گاهی اوقات طرف میدونه حقه، اما به خاطر یه ناراحتی، یه نارضایتی، از یه تصمیمی، از یک فردی، عقده های روانی، حسادت های درونی وقتی در روح و روان آدمی لانه کند و در تصمیم گیری های آدمی دخالت نماید، انسان را از مدار انصاف و عدالت دور می‌سازد. اما وقتی تصمیم گیری های کلان اجتماعی و مواضع حساس سیاسی گروه زیادی از افراد جامعه بر مبنای کینه‌توزی ها و تنگ چشمی هایشان شکل بگیرد، آثار زیانبار فراوان به بار خواهد آورد. الان عرض میکنم هم به خاطر حسادت به زنی هاشه. خیلی مطالب من آماده کردم عرض کنم، مثلا دیگه بر نگشتم به این کتابایی که آوردم بعضی جزئیات از اینجا بگم. نکنید خلیفه دوم به از آن که نشد خلیفه دوم به ابن عباس میگه میدونی چرا قریش نمیخواد، میدونی چرا ما مخالفت کردیم و قریش مخالفت کرد که علی به حکومت برسه؟ چون بر نمیتافتیم که هم رسالت هم خلافت تو بنی هاشم باشه. هم جهل برای بنی زهره است. میگه که من میدونم محمد بر حق، اما در زمان قبل جاهلیت ما و بنی هاشم مثل دو تا اسب سواری مسابقه میدادیم. گاهی اینا یه خود جلو میافتادن ما عقب، گاهی برعکس میشد ما یه خود جلو میرفتیم، تا اینکه ایشون ادعا کرده که از آسمان بهش خبر میدن. خب ما دیگه نمیتونیم به مقام به چیز فضیلت اینها برسیم، لذا قبول نمیکنن. یکیش اختلافای رقابت های قبیله‌ای که ریشه دارن هست. خیلی درفتید یه مختصر دارم چون میدونید بهتر زنه. دو به هر حال شما قریشی خانه و خانهی در قریش نمیبینید که طعم تیز ذوالفقار علی را نچشید. گفتم ولی میگه با داداشم بابام داییم کشتی اجازه بده یه خود پول دستم بمونه اینو ازم نگیم. بعضی این وقتا خیلی نامردی میکرده. خلیفه دوم یه روزی با سعد بن ابی وقاص دعوا شد، حرفش شد، صدای سعد رفت بالا، یه دفعه وسط بحث خلیفه دوم گفت انگار جوری با من پرخاش میکنی که انگار من بابا تو کشتم، بابا تو علی کشته. یعنی تو همین قرار حوزه این هم سعی میکنه این تحریک که حواظت باشه. عثمان خلیفه سوم یه جایی برمیگرده امیرالمومنین میگه که به من که قریش تو رو نخواست، تو خورشیدها و قمرهای قریش رو با شمشیر کشتی. یکی نیست بگه بابا علی اگر نمی کشت چیزی از اسلام باقی می موند؟ پس اینم حضرت زهرا اشاره میکنه به این نکته. من اگر بتونم پیدا کنم براتون، حضرت زهرا اشاره میکنه تو خطبه فضلکی دوستان از تو خدا ما اجحاف نکنیم در حق حضرات. اون زمان اجحاف در این بود که صدای حضرت رو نشنوند عملی. ما الان یا گوش ندن، الان ما همین کارمون. چند بار ما خطبه فضلکی رو خوندیم؟ من یه زمانی یعنی همواره این جمله رو میگم وقتی به این واژه فدکی قصر میرسن، میگم قصر فدکی یک طرف، کل نهج بلاغه یک طرف، وزانت، وساقت، شیوایی، بلاغت، واقعا عجیب. حضرت میفرماید که چرا از و من الذی نقم من ابوالحسن، چرا از ابوالحسن انتقام گرفتید؟ قسم به خدا به خاطر این که تیغ شمشیرش سوزناک بود و بر آنها سخت میتازید و عقوبت میکرد و در راه خدای عزیز و بزرگ غضبناک میشد. حالا دیگه بقیه‌ش رو ابن عباس هست دارم از ابن عباس سوال شد چرا علی را دشمن می‌دارن؟ گفت زیرا علی اول آنها و آخر آنها را وارد آتش کرد. خب این هم یه بغض و حسادت‌های شخصی. مهمترین کسی که شاید اینجا بشه اسبور آیش هست. بیشترین خود حضرت می فرماید اگر هر کس دیگه جز من بودن آیش از خانهش بیرون نمی آمد. بعد دلائلی رو بکش می کنم. من این قدیم یادمه که خود آیش هم این حرفا رو داره، اما الان چون رفرنسش رو تو ذهنم نیست از امیرالمومنین عرض می کنم. حضرت می فرماید که در باره علل کینه‌توزیه حسادت و کینه‌ای که عایشه داشت نسبت به امیرالمومنین و اهل بیت نکاتی داره. از آن میخوام یکی از آنها این بود که رسول خدا مرا بر پدرش برتری میداد، در مواقف خیر مرا بر پدرش مقدم میداشت، همین امر موجب بغض او نسبت به من شد. دومی علتش این بود که انگامی که رسول خدا بین یارانش ایمان و اخوت برقرار کرد، بین پدر عایشه و عمر عقد اخوت برقرار نمود و مرا برای برادری خیش برگزید. این مسئله هم موجب قیز ایشان شد و به من حسادت ورزید. سومین عاملش این بود که خدای متعال به پیامبر وعده کرده بود تا همه درهای خانه های اصحاب را که به مسجد باز می شد ببندد جز درد خانه من. وقتی رسول خدا درد خانه پدر او و رفیقش را بست، درد خانه من را به داخل مسجد باز گذاشت. این ماجرا هم دشمنی را نسبت به من برنگ. حتی عوامل دیگه هم هست. بیایید بعداً رفرنس شو به متن عرض هست. الان بذاریم هم یه علام شما 26 امن الحدید جلد 9 صفحه 193 شیخ مفید ارشاد جلد 1 صفحه 173. حالا ادامه داره با مثلا سوره براءت هست فقط که فرسد وسط را برگردونش، یا این که به حال ایشون از رسول خدا بچه دار نشد، رسول خدا امام حسن امام حسین از وقت میگه که اینا بچه های منه، و اینکه ارادت امیرالمومنین از زهرا به ماریه خودش یک عوامل به حال انسین است زیاده. پس اینکه بغضها و جالبه اصرار هم این نیست. یه نکته ای هست حالا بگذاریم ازشون، خیلی وقت گذشته ولی برای اینکه به حال از این حالت خمودگی اگر حس نمی کنه من الحمدلله، ولی اگر هست درسته میگن که توی گزارشی اصلا چقدر صحت داره نمیدونم، میگن آقا یا رسول اجازه ما در خونمون به مسجد داخل مسجد باز بشه اصلا همون نه پنجره نه آقا یه سوراخ باشه ما فقط توش ببینیم گفتن نه یه موز بردارم بازم از دست. خب عرضم حضور شما که نکته حالا قبل از اینکه وارد اصرار بر احکام الهی بشیم، سعد بن وقاص میگه که امیر رسول خدا وارد مسجد میشد مدح امیرالمومنین اون که یا امیرالمومنین میامد بلند میشد بغلش میکرد ماچش میگفت برخی از حسادت شروع نمیپذیرفتن بلند شدن مسجد رو ترک میکرد. چرا این باید عزیز باشه؟ نکته بعدی اصرار بر اجرای احکام الهی. جریان نجاشی رو عرض کردم، یه جریان دیگه چنین پسر عثمانه، پسر عمره، عبیدالله نه عبدالله. عبیدالله وقتی باباش رو مجروح میکنه هرمزان، شمشیر رو هم داره میره تو خونه هرمزان، خودش و زن و بچهش رو همه رو میکشه. امیرالمومنین میگه که قصاص باید بشه چون باید فقط قاتل رو میکشت. عثمان میگه بابا بگذاریم، حال عثمان هم خلیفه شده، بگذاریم این شرط روحی مناسبی نداشته و اینها. از اون میگه حرفا چیه؟ میگه من هر جا بگیرمش میکشمش، حد خدا رو جاری میکنم. عثمان شبانه یه قولنامه بهش میده، اما سرزمین های وسیع و عراق بهش میده، شبانه میگه برو دست تغییرت نرس. امیرالمومنین تو جنگ سپهری خدمتش میرسه. حالا اینو بذاریم کنار و دومیش ولید، این سومیش نجاشی هست. ولید رو دیگه فیلم مملی بکنم دیدین دیگه. ولید شراب میخوره، نماز صبح و چهار رکعتی میزنه، بازم یا بزنم در خدمتتون باشیم و این هر با مردم دیگه میگن بابا بعدم قیل میکنه و وضعیت اساسواری میارنش، خب اینجا باید حد باید جاری بشه. برادر رضایی عثمانه، از یه مادر با هم شیر خوردن، حالا کدوم مادر بهشون شیره، مادر عثمان بوده یه مادر اون من نمیدونم، در حال برادر رضایی بوده، واقعا هم فرقی نداره. هر کسی بلند میشه حد بزنه، عثمان نگاش میکنه میگه که خب حالا یکی دیگه بزن. امیر المومنین میگه من میزنم. تو اون روایت یه دو تا روایت اینجا قابل جمعه که میگن که یه بار حضرت به پیغمبر گفت بزن، یه بار هم به عبدالله جعفر گفت. حالا خب چون تعداد شلاق زیاد بشه دو تایی با هم زد، یکی مثلا 20شون زد 20شون زد، میگه هیچی جوره نکرد بزنه. حضرت راجب رو من میزنم ولی بلند شد که فرار کنه، حضرت گرفتش و کابوندش و اونم شد که اگه فوش دادن اونا میزدن. خب نگاه کنید اینها به هر حال، به هر حال اینها بغض ایجاد میکنه دیگه. شما همین در مورد نجاشی که عرض کردم، رئیس یک قبیله دیگه برگشت کنید یا حدی ما هیچ وقت فکر نکنید با دوستان این کار کنید، به خاطر تو مجروح شدیم، جنگیدیم، از مالمون کمک کردیم به حکومت تو، حالا این اشتباه کرده، عرب پرده، مز کرده، عربده کشیده، بگذر از آن نمیگذر. خب طبیعی هم هست که این مخالفت داره اینجا بشه. اینا رو که عرض کردم دوباره اومد، اینم میخواستم اینا رو هم دونه دونه براتون بگم اما فکر می‌کنم دیگه وقت نباشه. مثلا در مورد شبس، شیخ شبس به تو که من مختار به عنوان شیخ شبس هم. تو این لیستی که اینجا می‌بینی یکی شبس، یکی اشعر، خیلی عجیبن، خیلی عجیبن این دوتا. از شبس شروع کنم، حالا سریع میگم. شبس اسلام آورد، پیامبر رهلت کرد، مرتد شد، مؤذن یک پیامبر جدید شد. از قضا اون پیامبر زن بود، یه چند نفر ادعای پیامبری کردن، از قضا یه خانوم. بعد جالبه این خانومه با سجاب اسمش با یه پیامبری که مردود به نام سیم و انسا ازدواج کردن. ارزم مؤذن ایشون بود، جنگ هایی که شروع شد ایشون برگشت توبه کرد، طرفدار خلفا بود، امیرالمومنین با امیرالمومنین بیعت کرد، در جنگ صفین حضور داشت، بعد شد جزء خوارج، بعد توبه کرد، بعد نامه نوشت به امام حسین، بعد در مقابل امام حسین ایستاد. سال 90 هم بعد از این همه از این وزن و پریدن ها فقط کافی بود احساس کنه وزنه قدرت به کدوم طرف سنگینه. یک ملون واقعیه، مسجد عظیمی هم داره تو کوفه در زمان امام حسین. از این آقا ملون‌تر اشعر و ما ادراک اشعر خبیث خودشی چی؟ ارسان که در قتل امام حسین، در شکست قتل امیرالمومنین و شکست حکومت امیرالمومنین نقش داره، دخترش در قتل امام حسن، بعد پسرش در شهادت مسلم و اون پسرش در قتل امام حسین، پسرش کسی که معروف شد اگه محمد قمیص، کسی که لباس امام حسین برد، اون یه همچین خاندان. این بابا کیه؟ ایشون جزء پادشاهان یمن بوده، اصلا بنا بوده، باباش میمیره بناست که برایشون تاجگذاری کنن. از شانس بعد ایشون اسلام وارد قبیلش میشه، پادشاهیش به خطر میفته، اسلام میاره، پیامبر رحلت میکنه، شاید توی باشه، پیامبر رحلت میکنه، ایشون مرتد میشه، جنگ میشه، شکست میخورن و همه قبیلش رو شروع میکنن به کشتن. میگه ای نگه دارید من خواهران بهتون میدم، دست سر من بردارید. میشه داماد ابوبکر، یعنی ابوبکر میشه دامادشونه. من پیدا کنم اگر براتون پیدا کنم شاید دقیق تر باشه. به هر حال اگرم پیدا نکردم عرضم حضور شما که میشه والی خلفا در آذربایجان، یعنی آذربایجان استان امروزی نه این فضای آذربایجان. بعدش امیرالمومنین عزلش میکنه، این پولا رو برمی داره داره در میره، یه نفر میگه بابا کجا کل قبیله با علی بیعت کردن بی آبرو میشی، اموال رو برمی داره میره کجا؟ مدینه، تقدیم امام میکنه، بسیار محبوب میشه، یعنی جزو موالی بود که پول برمی داشت فرار کنه. اما امیرالمومنین عزلش میکنه، حتی ریاست قبیله مردم قبول نمیکنه. در حال از یه خورده تا یه جایی میره تا جنگ صفین، آبرو ماویه به روی سپاه حضرت میبنده، امام به مالکشتر دستور میده برید آبو شدت رو بگید، همه کارا رو ماویه میکنه، اما پرچم کدوم قبیله به دست چه کسی بر بالای اون سد میخوره؟ اشهر. اینجا قهرمانیش بیشتر میشه. ناماویه نامیه به این میزنه اوایل جنگ، این دوتا فوش میذاره توش تحویلش میده. اما آرام حالا دیگه نمیگم شرطشو نمیگم، فقط همین میخوام این چرخشایشونو بگم، باعث حکمیت میشه و اصلا کسیه که امام میگه برو هر کاری دیگه میخوای بکنی بکن، همین باباه، اصلا پیش مذاکرات حکمیت ایشون انجام میده. ایشون ابو موسی رو انتخاب میکنه. بعد چه اتفاقی میفته؟ خوارج از دل حکمیت شکل میگیره، میاد جزء خوارج، میاد جزء سپاه امیرالمومنین. بعد با شهادت امیرالمومنین دخترش اینا رو عرض کردن، اینم یه آدم، این جزء خواصی که تو حکومت امیرالمومنین جایگاه داره. امیرالمومنین مجبور میشه ایشون رو بکنه رئیس قبیله دوباره با اینکه عزلش کرده. توی صفحه 22 کتاب عدالت در گرداب هم هست، کفر اسلام همراهی با علی، مخالفت با علی، شرکت در قتل علی. خیلی خیلی عجیبه حشر. حالا این هم ازش میگذرم، میخوام یه 5-6 تا اسلاید دیگه مونده شلطه قبل بردن بسید. اما چالش های عوام، ما الان عرض کردم خدمتون عوامل متعددی هست، اما من سعی کردم دو تا چالش اساسی رو برای وقتمون به تناسب وقتمون، البته هم دو تا شما همتون فاضل و فریخته هستید، قطعاً شاید در تو جایی که بنده عرض نکردم یا ناقص عرض کردم قطعاً شما کامنتش رو تو جریان هستید و عرض بنده جسارت نباشه، من خودم به هیچ عنوان اعتقاد ندادم دارم درس میدم به هیچ خانه، فقط یک طرح مسئله است، هیچ فضایی رو شاید باز میکنم برای اینکه مثلا شما یه نوع دید جدید یا از اون دید هم داشتید. اما تو جریان عوام ما چالش های متفاوت تر داریم نسبت به خواص. همونطور که تو تعریف اولیه عرض شد، عوام مشکلشون نداشتن به تعبیر شما بصیرت تحلیل عمیق، راحت میشه با یه شایعه بازیشون کرد. من بر سر بعض درسایی که با دوستان تاریخ اسلام داریم عرض کردم، به نظر من میدونستید معاویه با شایعه امام حسن شکست داد؟ خیلی شسته رفته شکی، سپاه امام حسن سه تیکه شد، بخشی در نخیله در پایگاه، بخشی در مدائن، امام حسن هم مدائن نیرو جمع کنه، و بخشی هم رأس الجیش بودن با عبیدالله عباس و سعد بن قیس، قیس بن سعد ببخشید، اینا هم توی محل مبارزه بودن. معاویه برگشت به مغیره و یه نفر دیگه گفتش که بید با حسن مذاکره کن. گفتم تو مگه نمیدونی که امام حسن نمیپذیره با تو صلح کنه؟ گفت نه، اصلا این که میدونم، اما این کاری که من میگم بکن، دقت کنید. آکنید سفرا برای مذاکره در محسوس همیشه دارم، قرار نیست از وسط سپاه بلند شه بره آخر سپاه، همه ببینندش. از اون در اصلی میره تو خیمه مذاکرهشو میکنه بیاد. گفت شما از در اصلی نرید، از در مخصوص نرید، از در از جایی برید که همه سپاهی ها شما رو ببینن. همه هم میدونن شما دارید برای چی میرید، مذاکره با ما هستن میرید. متشکرم. برای مذاکره میرید. حضرت بعد ما میرید و مذاکره میکنید، اصلا مهم نیست اونجا چی میگید چی نمیگید، فقط اومدید بیرون با همدیگه اون مسیر رو آروم میارید، جوری با هم صحبت کنید که بقیه بشنوند. بگید خدا حفظ کنه، رحمت کنه، درود خدا بر پسر رسول خدا که مانع از خونریزی مسلمین شد. اصلا مهم نیست اونجا چی میگید، شما اینو بگید بیرید. اینا اینو گفتن. خوارج شنید، خوارجی هم که به امام حسن بیعت کردن فقط به این نیت با معاویه بجنگن، دیگه شنید میرن تو خیمه امام حسن، امام حسن مجروح. خب اینو داشته باشید. همزمان به عبیدالله عباس که یکی از معماهای زندگی من تو حوزه تاریخ، بهش رشوه 1,000,000 سکه طلا میده، نصفش هم همون موقع میده. فردا صبح عبیدالله نیست، از سپاه 12,000 نفری 8,000 نفر باشه. این دو تا خبر میرسه به کوفه، حتی با یه شایعه شگفت. حالا دیگه چون خیلی وقت گذشته، من واقعا الان 5-6 دقیقه ریشه نابسامانی های عوام در مرحله نخست در ضمیر خودشان وجود داشت و در مرحله بعد در برون وجودشان، ولی آنها گمان میکردن همه نابسامانی ها در دنیای خارج در وجودشان نهفته است، خارج از وجود. آقا ژاپن بشیم، ژاپن اینجوریه، پاناسونیک داره نمیدونم آمریکا فلان میکنه، بابا 70-80 سال حتی نمک هم اجازه نداشتن از بیرون کشورشون وارد کنن، به خیانت معروف میشه که تو جنس خارجی میگه. 2 برابر ساعت کاری کار میکردن، نصف حقوق میگرفتن. 8 ساعت تو داری کار میکنی، 20 دقیقه مفیده. بعد خونت هم که میریم از لباس زیر تا لباس بالا و پایین و همه چپ و راستت خارجیه. بعد میگی ژاپن. مشکل از درون ماست، اما همیشه تو بیرونیم. بنابراین پیش از درون نگری به برون نظر افکنده و به دنبال اصلاح نظام سیاسی رفتن. یکی از ریشه های مهم این رفتارهای متناقض و حیرت انگیز جهالت و ناآگاهی آنها. سر ناآگاهی شایعه رو چجوری ما میپذیریم؟ جهل. در متن جامعه اسلامی روح ایمان و باورهای قرآنی و ارزش‌های دینی در اثر انحراف مسیر خلافت و فساد مالی و نفوذ فرهنگ فاسد خواص هر روز بیش از گذشته به ضعف می‌گرایند. لذا امیرالمومنین هنگامی که به حکومت رسید تمام هموغم خود را بر سر احیای ارزش‌های اصیل اسلام و ملاک‌های قرآنی و در یک کلام اجرای اسلام ناب پیامبر اعظم قرار داد. اما اصلاحات حضرت به 2 امر مهم نیاز داشت. ببخشید دیگه سریع میخونم. 1 صبر و قربانی، 2 بصیرت و آگاهی. همون که حضرت فرمود این علم را لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر. آگاهی و بصیرت بدان جهت که مردم گمان میکردن سنت خلفای گذشته مخصوصا شیخه منبعث از سنن الهی و اسلام ناب است. لذا وقتی دامنه اصلاحات حضرت به نفی بدعت‌های خلیفه اول و دوم می‌رسید، افراد بی‌بصیرت فریادشان بلند می‌شد. حضرت گفتن چه نمازی تو کوفه؟ پایگاه حضرته. چه نمازی داری می‌خونی؟ نماز تراویح. نخون بابا، بدعت حرامه. فریاد با عمرا سر دادن. انقدر مخالفه این حضرت بابا بخوند. حالا بخونی منظورم که بیاد تو سرش نخونی حضرت ما کاری نمی‌کنه. زورش نمی‌رسد. نکته دوم، صبر و قربانی. به خاطر آنکه اساساً اصلاحاتی چون مبارزه با سنت‌های فاسدی که در زمان خلفای گذشته پایگذاری و در زمان امیرالمومنین به صورت یک عدالت اجتماعی در آمده به حلم و پایداری و استقامت نداشت. مثلا جنگ ها خدا وکیلی 5 سال امیرالمومنین حکومت کرده، سال 36 جنگ، سال 37 جنگ، سال 39 جنگ. بعد جنگ هم جنگ معمولی نیست، جنگ با برادره، جنگ با پسر عموئه، جنگ با همسر پیامبره. جنگ های عادی نیست، جنگ خوارج جنگ عادی نبود. اصلا مردمی که تو نهروان جنگیدن ترسیدن برن بیرون، بعدش گفتن بابا من زدم این همسایه‌مون که تا دیروز توی سپاه بودیم، توی کلاس بودیم، توی صف مسجد بودیم، زدم کشتمش، ها فردا بیاد بچهش بریزه سر خونه زندگی من. حضرت دیگه بعدش هر چی گفت این گفتن نه. حالا مردم ما چقدر استقامت دار؟ چی؟ صبر و بردباری، استقامت. خب اما دو ست زمینه هستم توی این 5 دقیقه. زمینه ظهور ضعف بصیرت، چه عواملی باعث ضعف تموم شد؟ چشم، اینو انشالله تقدیمتون میکنم، ولی این چند تا پیامدهای ضعف بصیرت مون و اون هم ببخشید دیگه. اجازه کنید یه اسلاید رو عرض کنم؟ بنده خدا الان مجبوره بگه چش دیگه، بنده خدا تو درواسی هم دیر کردم، همین آخرین اینا رو فقط بذارید اینو عرض کنم، بقیهش رو بعد از کلاس شرمنده از دانشم. ابو جعفر اسرافی در کتاب المعیار و موازنه در مورد ریشه‌یابی فروپاشی حکومت حضرت می‌نویسه که خواص اهل بصیرت و یقین از مهاجر و انصار با علی بودند، افرادی چون ابن عباس، عمار، مقداد، ابو ایوب انصاری، خزیمت بن صابر، ابو الهیثم بن سیهان، قیس بن سعد و اشباه آنها از مردان با بصیرت و معرفت که جنگ آنها را در کام خود فرو برد و مرگ آنها را نابود کرد. سرانجام گروهی عوام با علی ماندند که دلهای خالی از علم یقین داشتند، در حال ضعف بصیرت و یقین از علی پیروی می‌کردند، نه از صبر مهاجران بهره‌ای داشتند و نه از یقین انصار. آنها وقتی دیدند جنگ به طول انجامید و برخی به برخی دیگه متصل گردید و مردان با بصیرت و یقین رفتند، مثل همین اقل و خواص، مثل عمار، وقتی عمار 90 ساله شهید شد، مالک و علیان امروز فتح الفتوح من اتفاق افتاد، این که قدرت شمشید مالیه بود، تا اتفاق افتاد عمار، تا فتنه این شد عمار، و مردان با بصیرت و یقین رفتن و مردان ضعیف العمل و کوتاه‌بین ماندن، کسانی که از جنگ ناخوشایند بودند، کسارت و سستی و آنها حارس گردید و به راحت طلبی گرایش پیدا کردن و به زن و فرزند خود روی آوردن و حضرت رو تو جنگ ها تنها گذاشتن. خیلی سپاسگزارم، باعث افتخار حقیقی بود که در محضر شما باشم. التماس دعا صلوات کردم.
کاری یاد میشه بنویسید؟
بله بله حتما.
هرچی خودتون برای بچه‌ها تلگرام می‌فرستید. حتما.
بفرمایید.
شما یه تشریف داشته باشید.
تشریف داشته باشید. از بچه‌ها تشریف داشته باشید.